بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظرة أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های اخلاقی درباره آداب معاشرت از دیدگاه اسلام و مطابق آنچه در جلد هشتم وسائل آمده، حدیث پنج باب 130 از ابواب احکام الاشراح آداب معاشرت، حدیثی است از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام قال المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه. این تعبیر در این روایت در روایت دیگر یا نیست یا خیلی کمه. افراد با ایمان برادر همان، برادر پدری و مادری، نامادری و ناپدری هم نیستن، برادر پدری و مادری. این دیگه نزدیکترین علقه خویشاوندیست، برادر باشن پدر مادری هم باشن. المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه. حالا که اینطوره پنج تا کار رو در مورد هم نباید انجام بدن. اول ملعون ملعون من اتهم اخاه، کسی که برادر مسلمان خودشو که به منزله برادر پدر و مادری هست تهمت بزند ملعون ملعون. لعن در لغت یعنی چه؟ لعن به طوری که راغب در کتاب مفردات هم داره، طرد مع الغضب. یه وقت یه چیزی ما از خودمون دور میکنیم با ملایمت، این لعن نمیگن، لعن دور ساختن توأم با خشم. از سوی بندگان معنی داره، از سوی خداوند لعن معنی دیگه داره. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا در اون دنیا اونا لعن میکنه، یعنی چه دور میکنه. از چی؟ دور از رحمت، دور از توفیق. نشاط عبادت ازشون میگیره، توفیقات ازشون سلب میکنه، رحمتهای دنیاوی رو ازشون قطع میکنه. این لعن فی الدنیا، لعنه هم الله فی الدنیا و الاخره. لعن در آخرت هم گفتن همون عذاب الهی است. بنابراین من اتهم اخاهم ملعون ملعون، کسی که تهمت به برادر مسلمانش بزند رنده درگاه خداست، هم در دنیا هم در آخرت. من غش اخاه ملعون ملعون، مقدم ملعون ملعون، ملعون ملعون من غش اخاه، کسی که غش، تقلب، کلاهگذاری، کلاهبرداری درباره برادر مؤمنش کنه، ملعون ملعون، رنده شده درگاه خداست، هم در دنیا هم در آخرت. سومش می‌فرماید ملعون ملعون من لم ینصح اخاه، کسی که خیرخواهی نسبت به برادر مؤمنش نکنه. میبینه چاهی در مقابلش رو به سوی چاه میرود، به ما چه مربوطه؟ با فلان کس رفیق شده، مصلحتش نی، فلان معامله داره انجام میده، اشتباه میکنه، باید خیرخواه بود، مثل برادر پدر و مادری بگه عقیده من این راه اشتباهه، این راه خطاست، این ضرر داره، فلان مشکل رو پیدا میکنی. خیرخواهی معنیش اینه، نه اینکه مثل یه عده بی تفاوت به ما چه مربوطه، به حال خودش با گزارش کنید. میرود وقتی که سرش به دیوار خود برمیگرده، اینا خلاف نصحه. نصحه این است که انسان خلوص نسبت به برادر مسلمانش داشته باشه و آنچه خیر اوست برای او بیان کنه. چهارم، ملعون من احتجب عن اخیه. بنده درگاه خداست در دنیا و آخرت کسی که خودشو پنهان از برادر مسلمانش کنه، آمده حاجتی به شما داره، در میزنه، به خانمش میگه کیه، میگه فلان کسی، بود بگو نیستش اینجا، خودشو پنهان میکنه، نبینتش، حاجتشو نگه، مشکلشو حل نکنه. حالا افراد عادی باشن، مصادر امور باشن، پنهان ساختن خیشتن را از مردم لعن، اونم لعن الهی، اونم در دنیا و آخرت همراه داره. پنجم، ملعون ملعون من اغتاب اخاه. کسی که ریبت برادر مسلمانش کنه ملعون ملعون. این پنج مطلب رو به خاطر بسپارید. یکی از اونها تهمت زدن، دوم تقلب، سوم ترک خیرخواهی، چهارم پنهانسازی خیشتن از ارباب حاجت، پنجم غیبت کردن. جنبندی همشو بخواییم بکنیم چی میشه؟ آبروی مسلمانی رو ریختن، از طریق تهمت باشه، از طریق غیبت باشه، از طریق تقلب باشه، از طریق ترک خیرخواهی باشه، از طریق احتجاب باشد، باعث بشیم آبروش رو بریزیم. امام هشتم علی ابن موسر رضا میفرمان چین کسی ملعونون ملعون، مؤکد، ده بار کلمه ملعون در این حدیث تکرار شده. پنج تا صفت ذمیمه است، هر کدامش دوبار مؤکدن ملعون ملعون. یه همچین آدمی که این صفات درش باشه ده بار گرفتار لعن الهی است. من از اینجا بیام اشاره به یکی دو نکته بکنم. نکته اول این است که خب در زندگانی شخصیمون باید این پنج مسئله رو رعایت کنیم. کاسبان بازار باید اینا رو رعایت کنن، مسئولین ادارجات باید این مسائل رو رعایت کنن، پنج مطلب رو، ولا ملعون ملعونم. در امر انتخابات هم به خصوص باید اینا رو رعایت کرد، نباید تهمت به دیگر بزنن، نباید غیبت کنن، اسرار شخصی افراد رو افشا کنن، نباید کلا سر مردم بزنن، یه وعده بدن بگن بذارید رأی رو بندازن، بعد خودمون میدونیم با چه کار بکنیم، این غشه. نباید خیرخواهی رو ترک کنن، آنچه خیر مردم است اونو، این جز گروه ماست و اگر سرکار بیاد دونه دونه ما رو پست میدهد و بنابراین باید دوربر این شخص رو بگیریم به خاطر اینکه پست های آینده رو به ما قول داده این نصح مسلمینه، خیرخواهی مسلمان هاست. مصلحت عامه مردم چی اقتضا میکنه؟ و دیگر خود پوشوندن از مردم و جواب سوالات مردم ندادن، اینا رذایل اخلاقی است که در زندگی شخصی و جمعی و سیاسی و اقتصادی و همه اینا جاری میشه. نتیجه همش هم ملعون و ملعون. شوخی هم نداره لعن خداوند. توفیق از انسان میگیره، روح عبادت از انسان میگیره، برکات زمین و آسمان از انسان میگیره، محبت از دلها برمیچینه، شیطان بر انسان مسلط میشه. خب این لعن الهی مظاهری داره. و اما نکته دیگر، اون لعنی که در دنیا جاری میشه، از فرامرزی صحبت کنیم. اخیراً شنیدی دبیر کل سازمان ملل اسرائیل رو تبرئه کرد از جنایات غزه. در تاریخ جریان غزه کم نظیر بود. یه دولت زورمند با تمام وسایل یه ملت محدود و کوچک با اینکه وسایلی نداره، از زمین و آسمان و دریا و صحرا مورد تهاجم قرار بده، بچه هاشون بکشن، سر ببرن، نابود کنن مدارس، بیمارستان ها. جنایت کجاست؟ اینا جنایتی مثلا جنایت. خب دبیر کل علی سوال کنیم، اگر اینا جنایتی میشه بفرمایید جنایت جنگی در دنیا کجا اتفاق افتاد در طول تاریخ؟ اگر اینا جنایت جنگی نیست، اصلا جنایت جنگی نداری. هنوز مجروحین اونها هستن، هنوز خانواده ها داغدارن، هنوز ویرانی ها هست. تبرئه کردن در حالی که احساسات عمومی جهان برانگیخته شده بود که لااقل سران اسرائیل در این داستان بکشن های میز محاکمه. نگذاشتن. دیگه اعتباری میماند برای دبیر کل، اعتباری میمونه برای سازمان ملل، اعتباری میمونه برای شورای امنیت. نتیجه چی؟ نتیجه این است اخیراً دوباره تهدید کرده، حمله به لبنان میکنن. تهدید کرده حمله به لبنان میکنن، حمله به ایران میکنن، حمله به کجا میکنن؟ این دنیای ملعون و ملعونه، رانده شده درگاه خدا. میبینید چه بلای اقتصادی هم سرشون آمده، چقدر بیکار، چقدر ورشکسته، چقدر وامونده. اینا هشدارهای الهی است. بازم حمایت از ظالم کنید، بازم مصادیق مسلم ظلم رو انکار کنید، مصادیق مسلم جنایات جنگی رو انکار کنید، به لعن خدا در دنیا و آخرت گرفتار خواهید شد. امیدوارم مسلمان ها بیدار بشن، دست اتحاد به هم بدن، بلند نشه امام جمعه مسجد الحرام تکفیر کنه، راه نفاق رو پیش بگیره. اونها دیر تکفیر کنن، جمعیت مقابلم اونها رو تکفیر کنن، نتیجهش رشته اتحاد مسلمین. یه همچین دشمنانی ما داریم در انتظار، یه همچین سازمانهای بین المللی ما داریم در مقابل اونها. خب دست اتحاد به هم بدیم، بگم الا و بلا اینی که من از اسلام تشخیص دادم همین حقه، همه باطل میگن، همه خونشون مباح، همه مالشون مباح. آخه کدام عاقل این طور میگه؟ شما مجتهدی، منم مجتهدم، شما از اسلام باخبری، منم باخبرم، من از تو باخبرترم، من از تو بیشتر درس خوندم. این چه کاری زشتی اینا دارن انجام میدن؟ به هر حال امیدوار به خدا هستیم که کاری کنیم که از این لعنهای دهگانه انشاءالله هممون رهایی و خلاص و نجات پیدا کنیم. Allah'a emanet olun. اللهم صل على محمد و آل محمد. پناه بر خدا از قدیم بوده، حالا داره آشکارتر میشه. بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث فقهمون. بحث در این بود که آیا اصل در اموال زمان است یا اصل در اموال براءت است. ما گفتیم هم بنای عقلا ایجاب می کند و هم روایات اسلامی دلالت می کند بر این که اصل بر زمانه. بله، حالا برسیم ببینیم چه میشه، ببینیم امام صادق چی میگه، شما چی میگید. حالا در این کلمات امام صادق میخونیم، اجازه بدید بخونیم. چند تا روایت من خوندم، اجازه بدید چند تا روایت دیگرم بخونیم و ما نوکر روایات معصومین هستیم. و اما چند روایت دیگر عبارت است از روایت 11-29 و 12. روایت ابوبصیر مرادی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یذمن السائغ. سائغ کیه؟ ریختگره. مثلا طلایی دادیم به طلا فروش که انگشتری درست کنه، نقره‌ای دادیم انگشتری درست کنه، اینا سائغن، ریختگرن. ولل قصار، ولل حائک، بافنده، اینا ضامن نیستن الا ان یکونو متهمین. اگر موسوقون به هم باشد قبول، اگر وسوق نداشته باشیم اینا ضامنند. ف یجیعون بالبینه، باید بینه بیارن. متهم میرسم فیخوف یا فیجیعون، هر دو داره، بالبینه و یستحلف، قسمش میدیم بینه میاریم، لعله یستخرج منه شیئا، در بازجویی هاست به کمک بینه، به کمک قسم، بلکه بشیم یه چیز ازش در بیاریم، ببینیم واقعا این تلف شده نشده، تعدی و تفرید بوده نبوده. حدیث 12 هم باز مال ابوبصیره، اما چیز دیگری است. این حدیث رو دقت کنید، عن ابی عبدالله قال کان علیون یزمن القصار. علی علیه السلام قصار، لباس شو، شوینده لباس، و سائر، اون ریختگر، تضمین میکرد. چرا؟ یحتاط بهی علی اموال الناس، برای حفظ اموال مردم امیر مؤمنان علی علیه السلام اینها رو تضمین میکرد. از این روایت معلوم میشه در اون زمان بیبندوباری بوده، در میان این گونه افراد خیلی اموال مردم از بین میرفته، شکایات نزد امیر مؤمنان میآوردن. حضرت گفت از این به بعد همه اینها ضامنند، بعد عنوان تلف بشه. و کان ابو جعفر، یعنی پدرم امام باقر، یتفضل علیه اذا کان مأمونا. از این ذیل معلوم میشه که صدرش علی علیه السلام مأمون رو هم تضمین میکرد، میگه مأمون هم ضامنه، متهم ضامن، مأمون ضامن. چرا؟ گفتم یه حکم حکومتی بوده، مثل اینکه مربوط به زمان خاص اون حضرت بوده که بی بندوباری ها و تلف و اینها در اموال مردم زیاد شده بوده، حضرت فرمانی صادر کرد که تمام این کاسبه ها که به نحوی با اموال مردم سرکار دارن اگر طلب بشه ضامنن هر چه باشه. ولی کان ابی، امام باقر چه کار میکرد؟ یتفضل علیهم، نسبت به اونها تفضل میکرد. اذا کان مأمونا، حدیث 21 رو میخوانم. این حدیث رو دقت کنید. عن سعد بن عبدالله عن مولانا صاحب الزمان ارواح نافده فی حدیث، این حدیث مفصل بوده. انه قال لاحمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق خدمت امام میرسید، وقد حمل الیه هدایا من الشیعه، ظاهرا در زمان غیبت صغرا بوده، و فیها ثلاثه دنانیر حرام، اموالی از شیعه رو خدمت حضرت میرسونده، 3 دینار حرام قاطیه با اون بود. ببخشید من یه خط رفتم پایین. قد حمل الیه هدایا من الشیعه فاول سرتن، اول کیسه‌ای که اخرجها خارج سا، قال له الامام هذهی فلان، این کیسه رو من میدونم مال فلان کسی، و عددها کذا، این تعدادم سکه درش. بعد قبل از آنی که امام توضیحات احمد ابن اسحاق رو بشنود، هم صاحب کیسه رو خبر داد هم تعداد سکه ها رو، و فیها ثلاثه و دنانیر حرام، 3 دینار حرام تو این کیسه قاطی شد. بعد امام خودش من وراء الغیب علت و حرمت رو فرمود. شاهد ما اینجاست، والعلت فی تحریمها ان صاحب هذه الحمله، کسی که صاحب این پوله، وزن علی حائک من الغزل منن و روب، یعنی پشمه تابیده ای رو، کلافی رو به حائک و بافنده ای داد، یمن و روب بود وزنش، فسرق الغزل کلاف سرقت شد، فخبر به الحاکب و حائک و صاحبه، حائک گفت که اینو دزدیدن کلاف مربوط به شما رو، فکذبه و قبول ندارم زامنی، و استرد منه، گفت اون نخ منو پس بده، بدل ذلک منن و نصر، به جای منن و ربع منن و نصر گرفت، حرام از اینجا اومد، منن و نصر و منن، غزلن ادق مما دفعه الی، یعنی چه غزلن ادق مما، یعنی رشته باریکتر و بهتر، چون این هرچی باریکتر باشد این کلاف ارزش بیشتری داره، علاوه بر این که کمیت رو بیشتر گرفت کیفیت هم بیشتر گرفت، و تغذم انزاله که صوبا، بعدم یه لباس به سلامتی با این کلافی که توش حرام بود بافت، کان هازام این سمنه، رفت لباسه رو فروخت و پولش آورد برای من، 3 دینارش حرامه. خب از این استفاده می شود اصل تضمین درست بوده، اون اضافیش حرام بوده، کمیت و کیفیت که اضافه کرد حرام بوده، ولی اصل تضمین درست بوده. این هم جزء شواهدی می شود بر مسئله ما. آخرین حدیث این باب 29 رو بخوانم، حدیث 23 از باب 29. و کان ابو جعفر یتفضل علی القصار و السائق اذا کان مأمونا، اگر لباسشویی و ریختگر مأمون بود و آدم ثقه امن و امانی بود، امام باقر یتفضل از اونها چیزی نمی گرفت. مفهومش داغل این است غیر مأمون دارای مشکله. احادیث دیگری هم هست، به ملاحظه وقت من براتون آدرس میدم. در باب 30 من باب 28 خوندم حدیثشو، از باب 29 چندین حدیث خوندم، از باب 30 هم این آدرس ها رو میدم. حدیث 2 باب 30، 3 باب 30، 6 باب 30، 16 باب 30. 3 باب گفتم عمدتاً این تضمین رو داره میگه، باب 28 و 29 و 30 اینا حدیث باب 30ه. اینا دلالت میکنه زمان دارن اگر مأمون نباشن. خب آیا این حدیث معارضی هم داره یا نه؟ بله، حدیث معارضی هم داره که میگه ضامن نیستن. دو نمونه شو من میخوانم، حدیث 14 باب 29 و 15 باب 30. این 14 باب 29 روایت معتبری هست، عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال سألته عن السباق و القصار، آیا رنگرز لباسشویی ضامنن یا نه؟ فقال لیس یزمنان، مطلقه دیگه، لیس یزمنان ضامن نیستن مطلقا. مرحوم شیخ میگه یعنی اذا کانا مأمونین، شیخ طوسی جمع کرده بین این حدیث و حدیث دیگر، نتیجه جمع این بوده، اما خود متن حدیث مطلقه، میگه مطلقا ضامن نیستن. این حدیث 14 بود. و اما حدیث 15 باب 30، این هم حدیث 15 باب 30. عن علی ابن محمد الغاسانی قال کتب الیه، یعنی ابوالحسن، خدمت امام ابوالحسن احتمالا موسی بن جعفر سلام الله علیه، رجلن امر رجلن یشتری له متاعا، گفت برو فلان متاع برای من بخر، او غیر ذلک، فشتراه، رفت متاع و خرید، فسرقه منهو، سرقت مسلمه، اوقت علیه من مال، ببخشید، اوقت علیه طریق من مال، اوقت علیه طریق، اینجا وقف، یا راه زدن یا سارقی آمد در شهر یا در بیابان قطع طریق شد، من مال من ذهب المتاع، عبارت اینه، من مال من ذهب المتاع، این از جیب کیه، از کیسه کی از من رفته، من مال الامر، اونی که امر کرده برو بخر برم، اون من مال مأمور، فکتب علیه السلام من مال الامر، از مال اونه. حالا مأمون باشه غیر مأمون باشه، متهم باشه غیر متهم باشه، بالاخره از مال عامر. و اما طریق جمع بین این روایات معلومه. طریق جمع بین این روایات این است، روایتی که میگوید عدم الزمان، اون حملش بکنیم بر جایی که متهم است. روایاتی که میگوید زمان، ببخشید، حملش کنیم بر جایی که مأمون باشه. روایاتی که میگوید زمان، بگیم مال متهم است. آیا بین متهم و مأمون یک شک ثالثی هم داری؟ خب مشکوک همون متهم دیگه. خب وقتی موثق نیست یعنی احتمال میدهی که کلک زده باشه. خیلی خوب، محل متهمی همینطوره. تمام متهم ها احتمال میدیم انجام داده باشه، احتمال میدیم نه. شما وقتی میگی این مأمون نیست، آدم امن و امانی نیست، خب متهم، واسطه ای پیدا نمیکن بگید. و اما در اینجا من یکی دو نکته بگم، این بحثمون ما امروز تمامش کنیم، انشاءالله شنبه بریم سراغ مسئله چهاردهم. یه نکته اینجا هست، این است که در بعضی از روایات داره متهم باید بیانه بیاره، همین روایات. بعضی داره قسم بخوره بیانه که خب مدعی است و متهم است، باید بیاره. قسم چی؟ آیا شخص متهم قسمش کافیه؟ علل قاعده نه. پس چرا بعضی روایات داره میگه قسم؟ باید حملش کنیم بر اونجایی که صاحب مال با قسم راضی بشه، به قرینه این که میگه بیانه بیاری دیگه. بیانه شو مدعیه، شخص مدعی که قسم به درد نمیخوره، ادعا میکنه که این سرقت شده، ادعا میکنه من بی تقصیرم، ادعا میکنه من در حفظ کوتاهی نگردم، بیانه باید بیاره. قسم که مال مدعی نیست، منکر نیست، هیچ کجا منکر نیست، ضامنه به حسب الاصل. باید بیانه بیاره که من چیز نکردم، اصل زمانه، بنابراین باید بیانه بیاره. این که به قسم قناعت شده همون چیزیست که بین مردم معموله، میگن خب شاهدت که میگه ندارم، بیا قسم بخور به قرآن، در حالی که به قرآن نباید قسم خورد، قسم به نام خدا میخورم. بعض وقتا میگن دستت به زو قرآن، قسم به خدا بخور. خیلی خوب، به قسم راضی میشه صاحب مال به جای بیانه، ولا قسم در این مسئله کارساز نیست. به حسب الازامنه باید بیانه بیاره بر بیگناهیش، فایده نداره. باید پول بیاره، مدعی که نباید قسم بخوره، مدعی باید تحویل بده. خیلی خوب، منکر قسم ممکن بخوره، میگه من اطمینان به تو ندارم، بیار، وظیفه‌ش این است بیاره دیگه، هر بتونه اثبات کنه بابا یه نه و الا بیار. یه نکته. نکته دیگر، چند تا از روایات ائتلاف داره. ببینید روایت داره، تو همین روایات دیگه مضمونش میگم، که یک نجاری را آورد یه انسانی برای اینکه دری را اصلاح کند و میخی به در زد، محکم چکش زد، در شکافت. حضرت فرمود زامن، این کاری به بحث ما نداره، یه ائتلافه، بحث ما تلفه، سرقته، امثال زالکه، نه ائتلاف. یا در وضعی روایات داره لباسی رو دادن به قصار و موقع شستن پارش کرد، این ائتلافه، پاره کردن ائتلافه، در و شکستن ائتلافه. بحث ما در تلف، یادتون نره، اتلاف مطلقا زمان آوری در خوابم انسان چیزی رو اتلاف بکنه زامنه. بنابراین این روایات با هم مخلوط شده، باید اینا رو از هم جدا کرد. روایات زمان، روایات عدم زمان، روایاتی که شاهده، روایاتی که بیانه میگه، روایاتی که قسم میگه، روایاتی که اطلاق میگه، اینا گروه های مختلفن که ما بنابود به اجمال از این بحث بگذاریم. ولا اینا رو بخواهیم جدا بکنیم و هر گروه جداگانه بحث کنیم بحث طولانی میشد. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که اشخاصی که چیزی رو در عهده گرفتن علل قاعده ضامن هستن اگر تلف بشن، مگر اینکه ثقه باشن که به عنوان وثاقت یا بیانیه بیارن یا صاحب مال راضی به قسم بشه. ولا از بر زمان برخلاف اون چه در عروه و تحریر و وسیله در اینجا آمده، در جای دیگر همین آقایون هم اینطور که اینجا فتوا دادن گمان نمی کنیم فتوا بدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.